سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به 15مین قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستیه که به موضوعات پیرامون عکاسی میپردازه. موضوعاتی که امیدوارم بازخوانی اونها بتونه به درک درستری از عکاسی کمک کنه. توی این قسمت که زمینه دوم موضوع عکاسی و بدن انسان رو به خودش اختصاص داده، قراره درباره مفهوم گفتمان صحبت کنیم. گفتمان مفهومی پیچیده است که فوکو توی کتاب دیرینه شناسی دانش درباره صحبت کرده. هرچند این مفهوم رو میشه توی کتاب‌هایی که به عنوان مدخل مباحث فوکو ارائه شده هم پیدا کرد، اما شاید کتاب گفتمان نوشته سارا میلز بهترین و سررازترین منبع برای مطالعه این مفهوم باشه. قسمت قبل گفتیم که فوکو از مقایسه دو شیوه برخورد با جرم، یعنی تبدیل مجازات از نمایش عمومی شکنجه به سازوکار زندان و نظارت افراد، نتیجه میگیره که توی قرن 18 و اوایل قرن 19 تغییرات زیادی توی مناسبات اجتماعی اروپا و آمریکا رخ داد. این تغییر مناسبات یعنی تبدیل اعمال قدرت یک طرفه از بالا به پایین به یک سازوکار مویرگی قدرت یا همون رژیم انضباطی، به مرور زمان مناسبات جدیدی رو توی جامعه حاکم کرد. همونطور که گفتیم با بکارگیری رژیم انضباطی در بلند مدت، قواعد انضباطی توی جامعه نهادینه میشن و به نوعی شفاف عمل میکنه. یعنی افراد جامعه اغلب بدون اینکه واقعا نظارتی وجود داشته باشه قواعد انضباطی رو به خودشون تحمیل میکنه. اینجا میتونیم به گفته جان برجر درباره نگاه زن به خودش برگردیم. در واقع نگاه زن به خودش از دید یک فرد مذکر رو میشه در نتیجه نهادینه شدن نظارت همیشگی زنها توسط مردها در نظر گرفت. به این ترتیب حتی زمانی که مرد زن رو زیر نظر نداره، خود زن این نظارت رو بر عهده میگیره و بر خودش اعمال میکنه. اگه سازوکار قدرت به صورت مویرگی توی جامعه تنیده شده و مهمتر از اون نهادینه شده باشه، به این ترتیب ما نمیتونیم نهاد خاصی رو به صورت مشخص با رژیم انضباطی و در نتیجه اعمال قدرت این همان بدونیم. البته باید این رو هم در نظر بگیریم که در همتنیدگی سازوکار قدرت توی جامعه به این معنی نیست که دیگه هیچ نهاد قدرتمندی توی جامعه وجود نداره. یا مثلا ما برای اعتراض به شخص یا نهاد خاص دیگه به چیزی مثل قوه قضاییه نیاز نداریم. بلکه به این معنیه که دیگه هیچ نهادی وجود نداره که بتونه به شکل انحصاری قدرت رو توی دستای خودش نگه داره. اما وقتی نشه قدرت رو به یک یا چند نهاد نسبت داد، ما برای مقاومت و مخالفت در برابر این قدرت نیازمند راهکارهای جدیدی هستیم. در اینجا فوکو با ارائه مفهوم گفتمان سعی می‌کنه تا سازوکار جدید قدرت رو تبیین کنه و راه حلی برای مقاومت در برابر اون رو هم در اختیار ما قرار بده. امروز مفهوم گفتمان به خصوص برای مطالعات فمینیستی و نجات پرستی و البته حوزه مطالعات پسا استعماری خیلی زیاد به کار گرفته میشه. گفتمان یکی از پرکاربردترین واژه‌هایی که فوکو توی متونش از اون بهره می‌بره. فوکو از گفتمان برای اشاره به قلمروی عمومی گزاره‌ها استفاده می‌کنه. اینجا توجه به مفهوم قلمرو می‌تونه مهم باشه. چرا که قلمرو مفهومیه که با مفاهیمی مثل مرز و مناسبات قدرت در ارتباطه. برای مثال ما وقتی از قلمروی یک کشور صحبت می‌کنیم، همزمان به مرزها نسبت این قلمرو با قلمروهای دیگه و البته نسبت‌های حاکم توی خود قلمرو هم اشاره می‌کنیم. به همین ترتیب وقتی مثلا از گفتمان نژادپرستی صحبت می‌کنیم، می‌دونیم درباره جنسیت حرف نمی‌زنیم. از طرف دیگه با پیش کشیدن گفتمان نژاد پرستی یک سری گزاره‌های تاریخی سیاسی رو مثل اینکه اجداد این افراد احتمالاً به عنوان برده وارد یک سری از کشورها شدن هم پیش می‌کشید. به این ترتیب قلمروی عمومی گزاره‌های مد نظر فوکو یک وجه تاریخی هم توی خودش داره. یکی از توصیف‌های دیگه پیرامون گفتمان اینه که گفتمان‌ها قواعدی هستند که بعضی از گزاره‌ها رو گرد هم می‌آورند و البته همزمان از نزدیک شدن گزاره‌های دیگه جلوگیری می‌کنند یا به عبارتی اونها رو طرد می‌کنند. به این ترتیب گفتمان مجموعه قانونمند از گزاره‌هایی که به شیوه پیش‌بینی پذیر با گزاره‌های دیگه ارتباط برقرار می‌کنه. نکته مهم در مورد گفتمان اینه که گزاره‌های منفرد و منزوی نمیتونن گفتمان به وجود بیارن. به بیان دیگه همیشه هر گزاره تعداد زیادی گزاره‌های دیگه رو فرا می‌خونه و البته این مسیر همینطور ادامه پیدا می‌کنه. فوکو برای کمک به درک این مفهوم از مثال کتاب استفاده می‌کنه. به گفته فوکو مرزهای یک کتاب واضح و مشخص نیستن. به بیان دیگه نمیشه کتاب رو مثل یک شی در نظر بگیریم و مرز دقیق اون رو با محیط پیرامونش تشخیص بدیم، بلکه ما کتاب‌ها رو از روی نسبتشون با بقیه متن‌ها مورد بررسی قرار میدیم. با این حال با وجود درهمتنیدگی متون ما میتونیم تفاوت و شباهت کتاب‌ها رو همچنان درک کنیم. برای مثال تفاوتی که بین یک رمان و یک کتاب علمی قائل میشیم مشابه تمایزگذاری ما بین مجموعه داستان و رمان نیست. البته هرچند ما اغلب میتونیم چنین تفاوت‌هایی رو درک کنیم، اما نمیتونیم به درستی روش مشخصی ارائه بدیم که به وسیله اون تفاوت‌ها و شباهت‌های متون مختلف رو به وضوح صورت‌بندی کنیم. یعنی نمیتونیم به وضوح مرزهای متون مختلف رو مشخص کنیم. اما شاید مقایسه گفتمان با کتاب کمی ساده شده باشه، چرا که از نظر فوکو گفتمان علاوه بر تعامل با گفتمان‌های دیگه با پرسش‌های مربوط به حقیقت و اقتدار هم در ارتباط. از نظر فوکو فارغ از این که کدوم گفتمان بازنمای حقیقی‌تر یا درست‌تری از واقعیت، سازوکارهایی وجود داره که از خلال اون یک گفتمان به گفتمان دیگه ترجیح داده میشه یا مسلط میشه. برای مثال نسبت پزشکی جدید و روش‌های سنتی مثل توجه به طبع بدن یا طب سوزنی رو در نظر بگیریم. امروزه اگه ما به یک پزشک که از نظام آکادمیک فارغ التحصیل شده مراجعه کنیم، احتمالاً هیچ وقت به ما نمیگه مثلا طبع شما سرده و گرمی بیشتر بخور. بلکه احتمالاً برای تشخیص دقیق به نتیجه آزمایش‌ها توجه میکنه و بعدش یک سری دارو با دوز و برنامه‌ریزی مشخص تجویز میکنه. در اینجا این دو گزاره که مثلا همیشه چای رو با یک گرمی بخوریم و اینکه فلان دارو رو هر 8 ساعت یک بار به مدت 10 روز بخوریم به دو گفتمان مختلف تعلق دارن که فارق از کارآمدی یا درستیشون با توجه به اقتدار گفتمانی که بهش تعلق دارن توی جامعه مورد توجه قرار میگیرن. در نهایت از دیدگاه فوکو اگه امروزه گزاره‌های پزشکی جدید برای ما قابل اعتمادتر از گزاره‌های پزشکی سنتی هستند، پیش از این که به دلیل کارآمدی این گفتمان باشه، به این دلیله که این گفتمان از یک طرف با نهادهای قدرتمند مثل دانشگاه، بیمارستان و شرکت‌های داروسازی و از طرف دیگه با سازوکارهای انضباطی و آرشیوی گره خورد. مثال دیگه‌ای که بارها بهش اشاره کردیم، دو روش مورد استفاده گلتون و برتیون. همونطور که گفتیم، از دید اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به نظر می‌رسید روش برتیون از روش گلتون به واقعیت نزدیک‌تر باشه. با این حال به این دلیل که روش برتیون نیازمند یک آرشیو خیلی بزرگ بود که امکان عملی شدنش وجود نداشت و در نتیجه نهاد پلیس رو ناکارآمد می‌کرد و اقتدار اون رو کم می‌کرد، روش برتیون کنار گذاشته شد، اما روش گلتون تا نیمه قرن 20 مورد استفاده قرار می‌گرفت. هرچند گفتمان با مناسبات قدرت پیوند خورده، اما پیوند گفتمان با مناسبات قدرت شبیه به پیوند ایدئولوژی با این مناسبات نیست. یعنی هرچند ایدئولوژی ها هم مثل گفتمان ها قواعدی هستند که بعضی از گزاره ها رو گرده هم میارن و گزاره های دیگه رو طرد میکنن، اما توی یک نظام ایدئولوژیک ما با تحمیل مجموعی از ایده ها بر افراد روبرو هستیم و اغلب قدرت رو از بالا به پایین در نظر میگیریم. در مقابل درگیری گفتمان با مناسبات قدرت پیچیده تره و همزمان میتونه ابزاری برای اعمال قدرت و مانعی در برابر قدرت باشه. از طرف دیگه هرچند با استفاده از نقدهایی که از مفهوم ایدئولوژی برمیان میشه نشون داد چطور گزاره‌هایی توی جامعه نهادی نمیشن و طبیعی به نظر میرسن، اما از نظر فوکو ایراد مفهوم ایدئولوژی اینه که نمیشه راهکاری برای برداشتن این انگاره‌ها به دست بده. در حالی که با کمک مفهوم گفتمان و در نظر نگرفتن قدرت به عنوان یک نیروی سرکوبگر میشه پاره گفتارها رو همزمان برای کاربردهای متضاد مورد استفاده قرار داد و برای مقاومت در برابر قدرت از اونها استفاده کرد. برای مثال دیدگاهی که جامعه زنان رو به عنوان یک پایین دست به حساب میاره در نظر بگیرید. به گفته میلز از نظر ایدئولوژیک چنین دیدگاهی توی مفهوم گنگ پدرسالاری نمود پیدا میکنه که به واسطه اون زنان به نفع مردها سرکوب میشن. اما از دیدگاه نظریه پردازانی که بر مبنای گفتمان گزاره هاشون رو ساماندهی میکنن، مناسبات قدرت توی جامعه اینقدر هم سرراست عمل نمیکنه. یعنی اینطور نیست که ما یک جامعه همگن مردها داشته باشیم و یک جامعه همگن زنان که دومی به نفع اولی سرکوب میشه. در عوض از دیدگاه نظریه پردازان گفتمان، قرار دادن تمامی زنها و پذیرش سرکوب اونها به صورت یک پارچه کاری از پیش نمیبره. چرا که این دیدگاه باعث میشه تا جامعه زنان رو به عنوان یک کل منسجم در نظر بگیم. در حالی که جامعه زنان هم مثل جامعه مردان ناهمگنه و به گروه‌های اجتماعی خیلی مختلفی تقسیم میشه و اتفاقاً اونها هم مثل مردها منافع متعارضی دارن. به این ترتیب خیلی از منتقدان و فعالان فمینیستی که بر اساس نظریه گفتمان کار خودشون رو ساماندهی میکنن، سعی میکنن تا با بیرون کشیدن خودشون از یک توده بی فرم به نام جامعه زنان و دست و پا کردن جایگاه‌های نهادی توی جامعه به جای نقد از یک نهاد یا گروه خاص، روی گزاره‌های تولید شده توسط گفتمان‌ها به عنوان عامل تعیین کننده انقیاد زنان توجه کنند. از نظر فوکو تا زمانی که کسی از گزاره‌ای برخلاف معمول استفاده نکنه، ما متوجه نمی‌شیم که گزاره‌هامون توسط گفتمان هدایت می‌شه. از طرف دیگه باید به این نکته توجه داشته باشیم که تا زمانی که یک گزاره از یک موضع نسبتاً قدرتمند ارائه نشه یا به بیانی حامل قدرت نباشه، نمیتونه مورد توجه قرار بگیره. به این ترتیب از دیدگاه منتقدان فمینیستی، ورود افرادی از جامعه زنان به فعالیت‌های نهادی برای ارائه گزاره‌های جدید و البته قدرتمند لازمه. از نظر فوکو، قواعد و ساختارهای حاکم بر یک گفتمان از عوامل اجتماعی اقتصادی یا عوامل فرهنگی نشأت نمی‌گیرند، بلکه توسط سازوکار درونی خود گفتمان شکل می‌گیرند. به این ترتیب، اگر قرار یک گفتمان رو مطالعه کنیم، باید علاوه بر گزاره‌های درون اون، به ساختارهای حاکم بر این گزاره‌ها و نسبت اونها هم توجه کنیم. همونطور که گفتیم، سازوکارهای حاکم بر گفتمان از دو رویکرد حمایت و طرد بهره میبرند. به این ترتیب با توجه به مفهوم گفتمان، انتظار میره فعالیت‌های نهادی فمینیست‌ها یا فعالان حقوق برابری نژادی مثل فعالیت‌های متعارف سیاستمدارهای سنتی منحصر به تلاش برای تغییر گزاره‌ها یا تولید گزاره‌های جدید نباشه، بلکه منتقدان باید همزمان تلاش کنند تا ساختارهای گفتمانی رو که گزاره‌های پیشین توی اون به وجود اومده بررسی و نقد کنند. به بیان دیگه باید سعی کنند تا نشون بدن گفتمان‌های پیشین حوزه دید جامعه رو محدود کرده و به این ترتیب طیف گسترده‌ای از پدیده‌های قابل اعتنا رو کاملاً نادیده گرفت. گفتمان همونطور که از معنی ظاهری کلمه مشخصه باید دو طرف حق حرف زدن داشته باشن. پس به نظر میرسه داشتن جایگاه نهادی برای منتقدان الزامی به نظر میرسه. اما خیلی از وقتها با وجود جایگاه نهادی قدرت دو جایگاه انقدر تفاوت داره که به راحتی نمیشه این گفتگوی دو طرفه رو برقرار کرد. در اینجا با توجه به پیچیدگی روابط قدرت، فوکو به مفهوم چانه‌زنی اشاره میکنه. شاید توی اوایل شروع فعالیت‌های فمینیستی یا هر شکل دیگه جوامع پایین دستی، گفتگوی بین دو طرف قدرت خیلی نامتوازن باشه. در این حالت، فرد شاید بتونه با کمک چانه‌زنی امتیازهایی رو از طرف مقابل بگیره تا این اختلاف رو کمتر کنه. این مسئله رو میشه با سازوکار قضایی مقایسه کرد. چانه‌زنی دقیقاً همون کاریه که وکیل‌ها انجام میدن. همونطور که میدونیم توی خیلی از پرونده‌های قضایی امکان پیروزی هر دو طرف وجود داره. ولی این پیروزی به واسطه یک گفتگوی ساده بین دو طرف دعوا نمیتونه اتفاق بیفته. در اینجا وکیل‌ها میتونن حتی فارغ از درستی یا نادرستی ادعاشون به چانه‌زنی بپردازن. البته همونطور که مشخصه، چانه‌زنی مورد توجه فوکو میتونه به اشکال مختلف فساد هم دچار بشه. در نهایت، از نظر فوکو، تمام اشکال دانشی که ما در اختیار داریم، حاصل همین مجادلات گفتمان‌ها برای تولید گزاره هاست که لزوماً با واقعیت نسبت سرراست‌تری برقرار نمی‌کنه. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که این حرف فوکو به این معنی نیست که ابژه‌ها توی بیرون فضای گفتمانی و در واقعیت وجود ندارند و گزاره‌ها همینطور دل بخواهی و با توجه به قدرت نهاد ارائه کننده شکل می‌گیرند. بلکه باید همیشه در نظر داشته باشیم که گفتمان توانایی با صورتبندی ابژه‌هایی مثل نژاد، بیماری، تبهکاری، بدن زن یا هر ابژه دیگه‌ای رو داره. مثلا میلز به این نکته اشاره میکنه که وقتی دانشمندان کشورهای استعمارگر توی کشورهای مستعمره گیاهی رو پیدا میکردن، فارغ از این که این گیاه توی فرهنگ بومی چه مناسباتی داره، برای اون اسم جدیدی میذاشتن و توی دسته‌بندی گیاه‌شناسی اروپایی قرارش میدادن. به این ترتیب این دانش اروپا محور علاوه بر نامگذاری جدید، همزمان در حال از بین بردن و طرد کردن دانش بومی هم بود و دانش استعماری رو توی کشورهای مستعمره جایگزین دانش بومی میکرد. این مسئله رو میشه با نمادسازی‌های پیرامون بدن زن هم مقایسه کرد. یعنی توی یک جامعه که به روش‌های مختلف بدن زن رو به ابژه تقلیل میده، فارغ از اینکه چه گزاره‌های دیگه‌ای میتونه پیرامون زنانگی شکل بگیره، سعی میکنه با تولید و تکرار گزاره‌های مد نظر خودش هر شکل دیگه‌ای از گزاره پردازی درباره زنانگی رو به حاشیه برونه و همین گزاره‌های به حاشیه رونده یکی از مهمترین ابزارهایی که منتقدان فمینیستی بر ضد گزاره‌های حاکم از اونها استفاده میکنه. فوکو تعریف دقیق‌تری رو هم درباره نظریه گفتمان خودش ارائه میده و میگه نظام‌های گفتمانی دارای ساختارهای ذاتی هستند که میشه چهار مفهوم سامان معرفت یا اپیستمه، گزاره، گفتمان و بایگانی رو توی اونها پیگیری کرد و در غیاب هر یک از این مفاهیم ما با مشکلات جدی روبرو میشیم. سامان معرفت یا اپیستمه بستری از اندیشه است که توی اون در یک زمان مشخص گزاره‌هایی به عنوان دانش به حساب میان و گزاره‌هایی نه صرفاً غلط که اساساً ناگزاره در نظر گرفته میشن. به عبارت دیگه اپیستمه مجموعه ساختارهای گفتمانی به عنوان یک کله که فرهنگ توی چارچوب اون فکر میکنه. به این ترتیب سامان معرفت شامل انواع روش‌هایی که یک فرهنگ برای اندیشیدن درباره موضوعات به اونها به عنوان اصول بدیهی نگاه میکنه. برای مثال به گفته میلز توی دوره ویکتوریا و توی قرن 19 هم متون زیادی وجود داره که نامگذاری های دقیقی برای آمیزش نژادهای انسانی به دست میاد. دقیقا همونطور که امروزه همچنان برای نژاد سگ‌ها یا اسب‌ها این اتفاق میفته. به این ترتیب همونطور که ما مثلا خصوصیات یک اسب رو از روی نژادش حدس میزنیم، توی دوره ویکتوریایی خصوصیات افراد هم از روی آمیزش نژادی چند نسل قبل حدس زده میشد. این همون بستریه که اجازه میده گلتون نظریه بهنژادپرستی خودش رو روش بنا کنه. دلیل اینکه چنین گزاره‌هایی امروزه برای ما خیلی غیر واقعی به نظر میرسه اینه که از نظر فوکو ما با گذار از این دوره وارد یک سامان معرفتی یا یک اپیستمه جدید شدیم که گسستی با سامان گذشته داره. برای همین ما دیگه اون رو واقعی در نظر نمیگیریم. اگه یادتون باشه این دقیقاً مشابه همون اتفاقیه که با گذار از پرسپکتیو باستانی به پرسپکتیو جدید باهاش روبرو شدیم. توی این گذار ما پرسپکتیو جدید رو واقع نمایانه و پرسپکتیو باستانی رو غیر واقع نمایانه در نظر میگیریم. مفهوم دیگه‌ای که فوکو در مورد نظریه گفتمان بهش اشاره میکنه گذار است. از نظر فوکو گذاره ها پاره گفتارهایی هستن که نوعی نیروی نهادی توی خودشون دارن و به این ترتیب اعتبار خودشون رو مدیون اشکال قدرت هستن. تلاش فوکو توی تحلیل‌های مبتنی بر گفتمان اینه که نشون بده چطور توی یک دوره زمانی خاص برخی از گزاره‌ها جدی و درست تلقی میشن ولی همین گزاره‌ها توی زمان دیگه نادیده گرفته میشن. از طرف دیگه دغدغه فوکو اینه که چرا یک سری گزاره‌ها جدی تلقی میشن ولی توی همون دوره یک سری گزاره‌های دیگه به حاشیه رونده میشن. با این تعریف از گزاره میتونیم بگیم گفتمان مجموعی از گزاره‌های مجازیه که به شکلی حامل نیروهای نهادیه. به این ترتیب گفتمان‌ها همزمان که روش تفکر ما رو شکل میدن در حال نهادینه کردن اشکال قدرت هم هستن. در نهایت آخرین مفهومی که فوکو بهش اشاره میکنه مفهوم بایگانیه. از نظر فوکو بایگانی مجموعی از قواعد خاصه که توی یک دوره مشخص اشیا و موضوعات رو مرزبندی و طبقه بندی میکنه. به بیان دیگه بایگانی مشخص میکنه باید درباره چه چیزی صحبت کنیم، چطور باید درباره اون صحبت کنیم و در نهایت چه چیزی ارزش شناختن و به خاطر آوردن داره. به این ترتیب همونطور که میبینیم برخلاف چیزی که اغلب از بایگانی مد نظر ماست، بایگانی فوکو مجموعی از قواعده و یک شکل سخت افزاری مثل قفسه بایگانی مد نظر فوکو نیست. برای درک بهتر ساختارهای گفتمانی میتونیم چند مثال رو با هم مرور کنیم. همونطور که توی قسمت 12 دیدیم، توی قرن 18 و 19 توی اروپا سامانه معرفت جدیدی به وجود اومد که دو دانش جمجمه شناسی و سیما شناسی توی اون علوم جدی و درست به حساب می اومد. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که این دو حوزه دانش نه قبل از این دوره وجود داشتن و نه توی اون دوره توی کشورهای آسیایی و افریقایی خبری از اونها بود. از طرف دیگه این دو دانش علاوه بر نهادهای علمی توی نهادهای انتظامی هم مورد استفاده قرار می گرفتن و به این ترتیب این حوزه های علمی از پشتیبانی نظری و عملی دو نهاد قدرتمند هم بهره‌مند بودند. و گزاره‌های تولید شده توسط این گفتمان بخش زیادی از اعتبارش رو فارغ از درستی یا نادرستی از این نهادها می‌گرفت. در نهایت بایگانی نهادهایی که این گزاره‌ها توی اونها تولید می‌شد، چنین گزاره‌هایی رو صرفاً برای جوامعی مشخص مورد استفاده قرار می‌داد. برای مثال همونطور که دیدیم برتیون تنها اطلاعات افراد بزهکار رو ثبت و بایگانی می‌کرد. با توجه به همین تمرکز بر روی گروه خاص و توجه به مفهوم گفتمان، سکولا ادعا میکنه که بخش مهم دستاوردهای الگوهای سیماشناسی و جمجمه‌شناسی توی شناخت جامعه بزهکار، تولید فرهنگی آلترناتیو این جامعه بود که میتونیم از اون به عنوان جامعه آبرومند نام ببریم. به این ترتیب از نظر سکولا هر چقدر این دو گفتمان مقبولیت بیشتری پیدا می‌کردند، به دلیل نسبتی که با مناسبات قدرت داشتند، به طور ضمنی جایگاه جامعه بالادست بیشتر تحکیم می‌شد. همونطور که می‌بینیم در اینجا نقد سکولا به عملکرد نیروهای انتظامی با توجه به جمجمه شناسی و سیما شناسی بر مبنای تعریف گفتمان بنا شده و نه مثلا بر مبنای مفهوم ایدئولوژی که اعمال قدرت رو یک طرفه از بالا به پایین می‌دونه. توی یک مثال دیگه عملکرد حوزه‌های علمی امروزی رو درباره ویروس کرونا در نظر بگیریم. کلیت بایگانی حوزه‌های علمی جدید به ما میگه میتونیم درباره این ویروس صحبت کنیم. یعنی عملکرد این ویروس هر چقدر هم پیشبینی ناپذیر باشه، اما موضوعی نیست که ناشناخته باشه و ما نتونیم با علم‌های موجه امروزی درباره‌اش صحبت کنیم. از طرف دیگه این بایگانی علمی به ما میگه با کمک چه دانشی باید درباره این موضوع صحبت کنیم. اگه یادتون باشه توی ماه‌های اول همه‌گیری ویروس یک سری پژوهش‌های آماری ارائه شد که ادعا می‌کرد در بهترین حالت و بدترین حالت توی بازه‌های زمانی مشخص چه تعدادی از افراد به ویروس مبتلا میشن و چه تعدادی از اونها فوت می‌کنن. هرچند شاید اوایل این پاندمی ارائه چنین متون پیشگویانه‌ای جذاب باشه، اما به مرور زمان این پژوهش‌ها با اینکه از یک دانش بروز یعنی آمار بر اومدن به حاشیه رونده میشن و رشته‌های علمی قدرتمندتر یعنی علوم پزشکی و داروسازی همچنان توی مرکز مطالعه باقی میمونن. از طرف دیگه توی همین گفتمان پزشکی میبینیم که مثلا آمارهایی درباره فراوانی گروه‌های خونی افراد مبتلا به نوع حاد ویروس ارائه میشه. اما مثلا با این که این ویروس هم خانواده ویروس آنفولانزا است و احتمالاً از مزاج‌های چهارگانه هم تأثیر میپذیره، با این حال هیچ وقت نمودارهای آماری موثقی درباره ارتباط ابتلای کرونا و مزاج‌های چهارگانه ارائه نمیشه. چون گفتمان پزشکی جدید از ابتدا چنین مفاهیمی رو طرد کرده و جایی برای اونها توی بایگانی پزشکی امروزی وجود نداره. به عبارت ساده، از نظر گفتمان پزشکی امروزی، داده‌های مربوط به مزاج‌های چهارگانه اساساً ارزش بایگانی کردن نداره. توی آخرین مثال، گزاره پردازی‌های پیرامون زنانگی و بدن زن رو در نظر بگیر. پیش از هر چیز جامعه امروزی میدونه که میتونه درباره این مسئله گزاره پردازی کنه، از نهادهای پزشکی گرفته تا نهادهای اقتصادی. در ادامه همونطور که توی قسمت 13 دیدیم، این نهادها با گزاره‌های متنوع اما پیشبینی پذیر و قابل تشخیص شروع به صورتبندی مسئله زنانگی و بدن زن میکنه. برای مثال میلز با کمک گفته‌های نظریه پردازان فمینیستی که از نظریه گفتمان بهره می‌برند به مسئله آنورکسیا یا بی‌اشتهایی عصبی اشاره می‌کنه. بی‌اشتهایی عصبی یک عارضه است که گاهی مدل‌هایی که توی صنعت مد فعالیت دارند با اون درگیر میشن. در حالی که اغلب رسانه‌های همسو با صنعت مد آنورکسیا رو یک بیماری یا یک اختلال روانی در نظر می گیرن، منتقدان فمینیستی سعی می کنن این عارضه رو نتیجه منطقی ساختارهای گفتمانی زنینگی در نظر بگیرن. به این معنی که از نظر این منتقدان، بی اشتهای عصبی حاصل فشاری گفتمانی بر بدن زنانه که به واسطه مجلات و آگهی‌ها هر روزه رویه‌های انضباطی برای دستیابی به بدن ایدئال زنانه رو به بدن زن تحمیل می‌کنه. به بیان ساده، نهاد صنعت مد با تولید این گزاره که آنورکسیا یک بیماریه، سعی می‌کنه خودش رو به عنوان عامل این عارضه پنهان کنه. این شبیه به اینه که مثلا ما یک نفر رو هول بدیم و اون فرد بیفته و دستش بشکنه. بعد به پزشک مراجعه کنیم و بگیم افتاد و دستش شکست این گزاره به خودی خود درسته، چون اون فرد افتاد و دستش شکست، ولی با این شکل بیانی این که ما اون فرد رو هل دادیم پنهان باقی میمونه. از نظر منتقدان فمینیستی صنعت مد با گزاره پردازی پیرامون این که آنورکسیا یک بیماریه به همین شکل خودش رو به عنوان عامل این عارضه پنهان نگه میداره. خب تا اینجا ما درباره مفهوم گفتمان خیلی به اختصار صحبت کردیم و چند مثال ساده رو هم با هم مرور کردیم. اما اگر میخواید با این مفهوم کلیدی بیشتر آشنا بشید و مثالهای بیشتری رو درباره اون بخونید، حتما توصیه میکنم به کتاب گفتمان نوشته سارا میلز مراجعه کنید. ما توی این 4 قسمت درباره عکاسی و بدن انسان و دو مفهوم کلیدی پیرامون اون صحبت کردیم. توی قسمت‌های بعدی دوباره به کتاب عکاسی درآمدی انتقادی برمیگردیم و مقاله دیگه از اون رو بررسی می‌کنیم.